أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در تعارض روايات بود در رابطه با حکم نجاست خمر. حدود 12 روایت دال بر نجاست خمر بود که در بین اینها روایت صحیح هم وجود داشت. در مقابل حدود 10 روایت بود دال بر طهارت خمر که برخی از این روایات هم صحیح السند بود، مثل روایت حسن ابن ابی ساره یا حسین ابن ابی ساره: ان اصاب صوبی شیء من الخمر اصلی فی قبل ان اغسله قال لا بأس ان الثوب لا یسکر یا ان الثوب لا یسکر. لباس مسح کننده نیست یا لباس مسح نمی شود. ظاهر این تعلیل اینه که مشکل خمر مسکر بودنه نه نجاست، ولذا صبح که ملاقی خمره که مسکر نیست، ولو ملاقی خمره اما ملاقی نجس که نیست تا متنجس بشه، که این روایت صحیح السند بود. روایت دیگر که صحیح السند بود روایت عبدالله ابن بکیر بود: سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن المسکر و النبیر یصیب الثوب قال لا بأس. و روایت دیگر که اون هم سندش قابل تصحیحه، روایتی است که صفوان از حماد بن عثمان از حسین بن موسی الحنات نقل میکنه: الرجل یشرب الخمر ثم یمجه من فی فیصیب ثوبی قال لا بأس، که این حسین بن موسی الحنات اگر متحد باشه با حسن ابن موسی الحنات که در وسائل آمده ثقه است، چون از مشایخ ابن ابی عمیر، ولی اگر مختلف باشند، حسین غیر از حسن باشه و راوی در این روایت حسین باشه، توثیق نداره. ولی ظاهراً اینها یک نفرن. درسته که شیخ در رجال هر دو رو ذکر میکنه، اما شیخ نگاه به نسخه ها میکنه و بررسی نمیکنه در رجال که این معال این دو اسم به یک نفر هست یا به دو نفر، اما در فهرست فقط یک نفر رو ذکر کرد. در فهرست فقط حسن ابن موسی الحنات رو ذکر کرد. نجاشی هم در رجال که فهرست نجاشی هست فقط حسین رو ذکر کرد. به هر حال روایت دیگر که صحیح السند هست، ظاهراً خیاط اشتباه حنات، به هر حال روایت دیگر که سندش صحیح هست، روایتی است که در علل و شرایع جلد 2 صفحه 357 ذکر میکنه، به سند صحیح از حریز میگه: قال بکیر عن ابی جعفر و قال ابو صباح و ابو سعید و الحسن النبال و الحسن النبال عن ابی عبدالله علیه السلام. یعنی 4 راوی داره، بکیر، ابو صباح، ابو سعید، حسن نبال. قالوا قلنا لهما، گفتن ما به امام باقر یا امام صادق علیه السلام عرض کردیم انا نشتری ثیابا یصیبها الخمر و ودک الخنزیر انصلی فیها قبل ان نغسلها؟ قال نعم لا بأس بها، انما حرم الله اكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاة فيه. سند این روایت تام هست، فقط مشکل اینه که ودک الخنزیر، خب این در روایات نجس تلقی شده و ظاهراً تسالم هست بر نجاست ودک خنزیر و این موجب ضعف و استراب این روایت میشه، یعنی مشتمل است بر یک حکمی که معرض عن هست. روایت دیگر که چرا یصیبها عند حاکتها، امام تعلیل نفرمود که ملاقی در حال جفاف هست، تعلیل فرمود که انما حرم الله اكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاه فی، ظاهرش اینه که پاک. روایت دیگر که سندش خوبه در قرب الاسناد صفحه 163 و در وسائل جلد 3 صفحه 472 نقل شده، صحیحه علی ابن رعاب، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر و النبیذ و المسکر یصیب و ثوبی اغسله او اصلی فی؟ قال صلی فی الا ان تغذره فتغسل منه موضع الاثر ان الله تبارک و تعالی انما حرم شربها. روایت دیگر هم که سندش خوبه صحیحه علی ابن جعفره که در وسائل جلد 1 صفحه 145 آورده و سند قطعا صحیحه، چون در تهذیب سند صحیح داره شیخ به کتاب علی ابن جعفر و همینطور در من لا یزور الفقیه در کتاب علی ابن جعفر هم هست. عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فاصاب ثوبه، ظاهرش اینه که اصاب اون ماء مطر ثوبش را، هل یصلی فی قبل ان یغسله؟ فقال لا، لا یغسل ثوبه ولا رجله و یصلی فی ولا بأس به. این روایت اگر مفادش بود که اصاب الخمر و صوبه که نس بود در طهارت خمر، ولی چون ظاهرش اینه که اصاب ما المطر ثوبه، این به اطلاقش اختزا میکنه طهارت خمر را، چون اطلاقش میگیره اون جایی که آب مطر قطع شده و کمتر از کره، آب قلیله و منقطع شده، ماء مطر که خب با توجه به انفعال ماء قلیل از عین نجس پس معلوم میشه که این خمر عین نجس نیست.
ماء مطر با اون اطلاق میشه بعد از قطع، اگه اطلاق میشه چه خصوصیتی داره به یه آب بارون؟ میگم یه ماء مطر ظاهرا در حال بارشه،
نه اگر لزومی نداره ما علمتر آب باران بوده دیگه، آب از
آب بوده رو زمین،
خب آب باران بوده دیگه،
قبل روایت ازا جرا داره، قبل این سالش
سال قبلی ازا جرا. این سوال دیگر هست، سال تو ان رجل یمر رفی ما علمتر اطلاق داره چه منقطع بشه از باران یا هنوز در حال باریدن باشه، اطلاق ده. این مجموع روایات هست که حدوداً 10 روایت میشه که روایات صحیح و سند رو هم بهش اشاره کردیم و هر دو طائفه اونقدر زیاده که متواتر اجمالی است، هم طائفه ای که دال بر نجاست خمره حدوداً 12 روایت بود، هم طائفه ای که دال بر طهارت خمره حدوداً 10 روایت بود. چه باید کرد در علاج تعارض این دو طائفه؟ مرحوم آقای خویی در موسوع جلد 3 صفحه 85 فرمودن که ما یک وقت ملتزم میشیم به این که جمع عرفی هست بین این دو طائفه، یعنی روایات طهارت نص در طهارت خمر، روایات نجاست ظاهر در نجاست خمر. اگر این رو بگیم با قطع نظر از طائفه ثالثه که صحیح علی ابن مهزیار و روایت خیران خادم هست، میتوانیم بین این دو طائفه اول و دوم جمع عرفی کنیم، طائفه اول رو هم کنیم بر استحباب غسل صوب ملاقی خمر. ولی خود آقای خویی یک تشکیکی اینجا میکنه، میگه ممکنه ما بگیم این جمع عرفی درست نیست، چون ما یک قاعده ای داریم در جمع عرفی، این قاعده رو مرحوم نائینی تأسیس کرده و اون اینه: که فرض کنیم دو خطاب متعارض در مجلس واحد صادر شده، آیا عرف متحیر میشه بین این دو یا نه استظهار میکنه یکی قرینه بر دیگری هست؟ اینجا جمع عرفی میشه، اغسل صوبک، یه دلیل دیگه میگه لا بأسن الا تغسله، عرف این دو رو با هم ببینن اون اغسل رو هم بر استحباب میکنه. اما اگر نه عرف متحیر بشود، احساس تنافی بکنه بین دو خطاب حتی اگر در مجلس واحد صادر بشه، اینجا جمع عرفی نیست. ظاهر ذیل کلام آقای خویی اینه که تمایل دارن به همین مطلب در اینجا، که عرف از این روایتی که هم میکنه به دور ریختن آبی که در او خمر افتاد، با اونی که میگه لا بأس ان تصلی فی صوب نصابه و خمر، اینا رو کنار هم بگذاره عرف متحیر میشه. خب پس جمع عرفی بین این دو طائفه وجود نداره با این بیان اخیر آقای خویی. نوبت میرسه به مرجحات، جمع عرفی مقدم هست بر ترجیح به مرجحات. جمع عرفی وقتی وجود نداشت نوبت میرسه به مرجحات. آقای خویی فرمودن متاسفانه هیچ مرجحی هم در بین نیست، اونایی که گفتن طائفه دال بر نجاست خمر موافق کتابه رجسون من عمل شیطان فشتنه بود. آقای خویی فرمودن ما که جواب دادیم، گفتیم رجس بودن دلیل بر نجس بودن نیست. اما این که ما بگیم روایات طهارت خمر مخالف عام است، برعکس اون مرجح اول که ترجیح میداد طائفه اولا را، طائفه ای که داله بر نجاست خمر. ایشون میفرمون اگر بیایم سراغ مرجح دوم بعد از این که مرجحیت موافقت کتاب در کار نبود، بگیم طائفه دوم که داله بر طهارت خمر مخالف عام است و ما آن را ترجیح می دهیم بر طائفه اولا که داله بر نجاست خمره، ایشون فرمودن که اینم درست نیست. چرا؟ ایشون می فرمان درسته فقها عامه رو حساب کنیم فتوا به نجاست خمر می دادن، روایت طهارت خمر مخالف فتوای فقها عام است. اما ربیعه الرأی که از قضات عامه بوده که معاصر امام صادق علیه السلام بوده، او قائل به طهارت خمر و لذا روایات طهارت خمر میشه موافق نظر ربیعه الرأی که از قضات عامه بوده. علاوه بر این که این روایات طهارت خمر موافق عمل سلاطین و امراء عامه است، پس از یک حیث طائفه ای که داله بر نجاست خمره موافق فتوای جمهور عام است و روایات طهارت خمر مخالف فتوای جمهور عام است، ولی از یک حیث دیگر روایات طهارت خمر موافق یکی از قضات بزرگ عامه که ربیعه الرأی هست و همینطور عملا موافق هست این روایات طهارت خمر با عمل عامه، چون امرا و سلاطین عامه عملا معامله طهارت میکردن با خمر، ولذا نمیشه گفت روایات طهارت خمر مخالف عامه است. بله مخالف فتوای جمهور عامه است ولی موافق عمل عامه، با توجه به اینکه امرا و سلاطین اونها از خمر اجتناب نمی کردن و ربیعه الرأی که از قضات معتبر عامه بود در زمان امام صادق قائل به طهارت خمر بود، پس این روایت طهارت خمر از این حیث میشه موافق عامه. خب پس ترجیح به مخالفت عامه هم ممکن نشد که ما بیاییم اخبار طهارت خمر رو مقدم کنیم، چون مخالف فتوای جمهور عامه است. اگر نبود صحیحه ابن مهزیار و روایت خیران خادم، بعد از تعارض و تساقط رجوع میکردیم به اصالت و طهارت. اما طائفه ثالثه که صحیحه علی ابن مهزیاره رفع تحیر کرده از ما و حکومت داره بر اون دو طائفه متعارضه. در صحیحه علی ابن مهزیار علی ابن مهزیان میگه در کتاب عبدالله ابن محمد به امام علیه السلام دیدم که سؤال کرده بود از حضرت زراره روا زراره ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام علیهما السلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بأن یصلا فیه انما حرم شربها و روا غیر زراره یا روی ان زراره، اختلاف نسخه است. ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اصاب صوبك خمر او نبیز یعنی المسکر فاغسله فاعلمنی ما آخذ به فوقع به خطه علیه السلام خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. آقای خویی فرمودن که خب این صحیحه ابن مهزیار میشه از اخبار علاجیه، ما یه اخبار عام داریم در اخبار علاجیه به طور کلی میفرماد خذ به ما وافق الکتاب خذ به ما خالف العامه. این صحیح ابن مهزیار خبر خاصه علاجی هست، در خصوص این دو روایت جعل حجیت کرده برای اون روایت داله بر نجاست خمر. نفرمایید که این روایت هم مجمله. خب هر دو روایت از امام صادق بوده، روا زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام علیهما السلام که لا بأس بأن یصلی فی انما حرم شربها، روایت دوم که داله بر نجاست خمره اونم روا غیر و زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. پس هر دو میشه قول ابی عبدالله علیه السلام و این حدیث مجمله. خب جواب اینه که عرفاً وقتی حدیث اول از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل میشه، حدیث دوم که داله بر نجاست خمره فقط از امام صادق نقل شده تو این روایت، بعد امام در جواب بفرمان خود به قول ابی عبدالله علیه السلام، یعنی اون قول مختص امام صادق علیه السلام، نه اون قول مشترک بین امام صادق و امام باقر علیه السلام. و مؤیدش و شاهدش اینه که این سائل مقتنع شد به این جواب امام، نیامد دو مرتبه نامه بده بگه که ابن رسول الله من گیج شدم نفهمیدم مقصود شما از خود به قول ابی عبدالله کدوم یک هست. پس این که ما بگیم این جواب امام مجمله درست نیست. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که ما ادعا نمی کنیم این صحیحه علی ابن مهزیار قطعی یلجه است، قطع داریم که تقییتن صادر نشده، نه شاید تقییتن صادر شده باشه. امام فرمود خذ به قول ابی عبدالله که داله بر نجاست خمره، تقییه کرد چون جمهور عامه قائل به نجاست خمر، مخصوصا هم که مخاطبه بوده، امام تقیه کرد. آقای خویی فرمودن بله ما این احتمال رو میدیم، قطع نداریم که این صحیح علی ابن مهزیار بدائی جلد صادر شده، نخیر شاید بدائی تقیه صادر شده باشه، ولیکن اصل عقلای اینه که هر خطابی که مشکوک است که ان جدن صادر شده یا ان تقیتن، اصالت الجد جاری میکنه. بعد از اینکه طرف معارض نیست، بلا معارض هست، صرف احتمال صدورش از روی تقیه که منشأ نمیشه که روایت رو ترک کنیم. بعد فرمودن روایت خیران خادم هم هست ولی او سندش ضعیفه، سهل ابن زیاد در سندش هست، علاوه بر این که روایت نقل نکرده، گفته فإن اصحابنا قد اختلفوا فی فقال بعضهم سلفی و قال بعضهم لا تسلفی فكتب علیه السلام لا تسلفی. فرق میکنه با سیه علی ابن مزیان که دوتا روایت رو نقل میکنه، بعد امام ترجیح میده روایت نجاست خمر رو بر روایت طهارت خمر. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی هست و لذا ایشون فتوا میدن هم به نجاست خمر هم به نجاست مطلق مسکر، چون قول ابی عبدالله علیه السلام چی بود؟ ان اصاب صوبک خمر او نبیز یعنی المسکر فاغسل. مرحوم آی حائری و مرحوم آی صدر با توجه به این فرمایش آی خویی مطالب آی خویی رو نقل کردن و اشکال کردن، اما مرحوم حاج آقا مرتضای حائری در شرح العروه الوثقا جلد 1 صفحه 477 فرموده المسئله تو مشکلتون اندی. ایشون فرموده با زبان حال اگر فقاهت ما و قدسیت ما زیر سوال نره، ما تمایل داریم فتوا بدیم به طهارت خمر ولو عملا احتیاط میکنیم. این که آی خویی فرمودن صحیحه ابن مهزیار حاکمه، آقا چند اشکال داره. 1 حکومتی که ملاک تقدم دلیل حاکم هست بر دلیل محکوم، اون حکومتی است که تفسیر میکنه دلیل محکوم رو و مراد از دلیل محکوم رو توضیح میده، حالا یا به صراحت میگه انما انیتو بذالک کذا، یا نه به دلالت التزامیه اکرم العالم خطاب دیگه میگه الفاسق لیس به عالمن. خب الفاسق لیس به عالمن ظهورش اینه که من مقصودم از اکرم العالم عالم عادل بود، فاسق که عالم نیست. به این میگن حکومت تفسیریه، حالا یا به صراحت تفسیر میکنه با ادات تفسیر یا بالالتزام تفسیر میکنه مراد را. نظارت شخصیه داره در توضیح مراد از دلیل محکوم، اما یک خطابی بیاد نظارت بکنه اما نظارت تکذیبیه بکنه، خود به قول ابی عبدالله علیه السلام که تفسیر نمی کنه روایات دیگر رو، نه نمیگدم اون روایت صدر تقییتن، اینم که نگفته که
دو تا زمانه
میگه مفادش اینه که مضمون روایات طهارت هم درست نیست. حالا چرا درست نیست؟ نمیگه چرا. خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام یعنی لا تأخذ به ما روا زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، لا تأخذ بهی. چرا لا نأخذ بهی؟ چون درست نیست. اگر میگفت ما صدر منا فی روایات طهارت الخم انما صدر منا تقیتن، بله این تفسیر مراد جدی بود. میگفت مراد جدی ما بیان طهارت خم نبوده، اما همچه چیزی که تو روایت نیست. اشکال دوم مرحوم آقای حائری، ایشون فرمودن که تو این صحیح علی ابن مزیار یک روایت مطرح شد، روا زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا، که نماز در لباسی که خم به آن اصابت کرده است اشکال ندارد، لا بأس ان یصلا فیه انما حرم شربها. فوقش این صحیحه علی ابن مزیار حاکم بر این روایت زرار است. نسبت به سایر روایات چی؟ با سایر روایات که نسبتش نسبت حاکم و محکوم نیست، فقط همین روایت زراره از امام باقر و امام صادق علیه السلام را مطرح میکنه و روایت زراره را یا روایت غیر زراره را از امام صادق مطرح میکنه که لا تسلفی حتی تغسله، میاد میگه اون روایت اول که زراره از امام باقر و امام صادق نقل میکنه که از صوب الذی اصاب الخمر یصلا فیه لا بأس ان یصلا فیه و انما حرم شربها، اون حجت نیست، او حجت نیست. سایر روایاتی که داله بر طهارت خمره چی؟ بر اونا هم حاکمه؟ اصلا اونا رو مطرح کرده تا بر اونها حاکم باشه؟ بر اونها که حاکم نیست، با اونها معارضه میکنه این صحیح علی ابن مزیار. اشکال سوم، اشکال سوم ایشان اینه که ما وقتی که نگاه میکنیم حدوداً 12 روایت داله بر نجاست خمر، 10 روایت داله بر طهارت خمره، شک در صدور هیچ کدام از این دو طایفه نمیتونیم بکنیم. احتمال تقیه هم تو این روایات طهارت خمر عرفی نیست. چرا؟ کما اینکه احتمال تقیه در روایات نجاست خمرم ایشون میگه عرفی نیست. الخصوصیات التی فی الروایات عابیتون عن الهم علی التقیه فی کلا الطرفین. مثال میزنم، میگن اون روایتی که داشت لا بأس ان یصلی فی ان الله انما حرم شربها، التقیه تو تقدر و به قدرها، تقیه از باب ضرورته، از ضرورات تو تقدر و به قدرها. خب امام علیه السلام ضرورت داشت تقیه کنه، بفرماد که تقیه از امراء و سلاطین، اینا اهمیت نمیدادن، اجتناب نمیکردن از خم، یا تقیه از ربیعه الرأی که از قضات معتبر عامه بوده، اقتضا میکرده میگن لا بأس ان یصلی فی صوب اصاب الخم، حرفی نیست. اما تعلیلش چیه؟ فان الله انما حرم شربها، اینم ضرورت بود امام بفرماید؟ بعدشون فرمودن که نتیجه میگیریم که اون جمع عرفی که ابتدا بعید به نظر میومد حمل روایات دال بر نجاست هم بر تأکد استحباب غسل این لباسی که ملاقی خمر است. اون جمع عرفی که ابتدا بعید به ذهن می اومد عرفی میشه، چون راه دیگه نداریم برای توجیه. یک وقت راه های دیگه هست برای توجیه، بگیم این جمع عرفی نیست، حمله بر استحباب. یه بار راه ها بسته شده، همه راه بسته شده، شک در صدور هیچ کدام از این دو طایفه ما نداریم، احتمال تغییر در هیچ کدام از این دو طایفه عرفی نیست. عرف توجیهش همینه که میگه خب لابد شدیداً مستحب است شستن لباسی که ملاقی خمر است، و لا یجزیه حتی یدلکه به یده و یغسله ثلاث مرات، و اون ظرفی که خم در او خورده شده سه بار باید شسته بشه و مجزی نیست از اون استحباب مؤکد غسل. هفت بار که حمله بر استحباب شده قطعا، چون ثلاث مرات داریم هفت بار حمله بر استحباب شده، بس درمون ثلاث مرات. بعد و یغسله ثلاث مرات، حالا شما دارید یه جمع عرفی میکنید که اصلا حالا نه از این جمع عرفیه که های حائری مرسل میکنن. بعد آخرش میگن که آخرش اینه که عرف بگه ما نمیفهمیم این جمع که بعید بود عرفن، ما نمیتونیم انتخابش کنیم، رد میکنیم علم این روایات رو به ائمه علیهم السلام. شهرت روایی هم که در هر دو طرف هست، اونم که نمیتونه مرجحه هیچ کدام باشه، اون روایات طهارت خمشون مخالف عام است، ما به او اخذ میکنیم. اگرم اونم نشد اصالت و طهاره. آخرش برای اینکه رمی به خلاصه غیر مقدس بودن نشه ایشون، دیگه چاره نیست، فرمودن که چون فتوای به طهارت خمر خیلی زشته، فرمودن که ما حرف زدیم، عمل چیز دیگه است، در مقام عمل ما احتیاط میکنیم و فتوای به طهارت خمر نمیدیم، بحث علمی کردیم، بحث طلبگی کردیم. خب این محصل فرمایش مرحوم حاجی مرتضی حائری در شرح عروه. مرحوم آقای صدر مشابه این مطلب رو داره با این بیان، فرمودن اگر صحیحه ابن محضیار می آمد می گفت که انما عنیتو به روایات طهارت خم هاذا المعنا، یا صدرت منی تلک الروایات تقیتا، ما قبول میکردیم حکومت رو. تفسیر مراد میکنه دیگه، لازمی تفسیر مراد استعمالی بکنه، فقط تفسیر مراد جدی هم میکنه که با مراد جدی من از این روایات بیان طهارت خمر نبود، من تقیتا اینها رو گفتم، مراد جدی من چیز دیگری است. ما میپذیرفتیم حکومت پیدا میکرد صحیح علی ابن محضیان بر اون روایات، اما چه کنیم اینطور نیست. خوز به قول ابی عبدالله، نه جعل حجیت ظاهریه میکنه، برای اون خبر داله بر نجاسه. خود به قول ابی عبدالله علیه السلام این حرف درسته، نه اون حرف که زراره از امام باقر و امام صادق نقل میکنه، ظاهرش اینه. پس این که آقای خویی فرموده از اخبار علاجیه خاص هست، نه، اخبار علاجیه میگه هازا حجتون دون ذات المعارض، این روایت که نگفته خبر از امام صادق علیه السلام حجت است. خود به قول ابی عبدالله علیه السلام ظاهرش یعنی این حرف درسته، نه اون حرف مقابل. بحث صدق و کذبه، نه حجیت و عدم حجیت. و تفسیر مراد هم که نکرده. عرف اگر یک خطاب سومی بیاد بین دو خطاب متعارض بگه خود به هازل خطاب الاول، و احتمال بده که این خطاب سوم صادر نشده، اشتباه کرده این راوی خطاب سوم که میگفت خود به قوله خود به خطاب الاول. یا امام علیه السلام در این خطاب سوم تقیه کرده، چون این خطاب سوم داله بر نجاست خمره دیگه، خود به قول ابی عبدالله یعنی خود به اون خبر داله بر نجاست خمره. خب شاید امام در همین هم تقیه کرده، عرف این خطاب سوم رو طرف معارضه میبینه با اون خطاب دیگه، چه فرقی میکنه؟ زید میاد از مرجع تقلید نقل میکنه که نماز جمعه واجبه، هم نقل میکنه که ایشون گفت نماز جمعه حرامه. بک میگه که من پرسیدم از مرجع تقلید که زید از شما اینطور نقل کرده، هم از شما اینطور نقل کرده، ایشون گفتن که خود به قول زیده. شاید اشتباه میکنه این بکر، مرجع تقلید گفته خود به قول امر، اشتباهی گفته این آقا خود به قول زیده. مثلا تو همین سیرون وزیاد شاید باشه خود به قول ابی عبدالله و ابی جعفر علیه السلام، یادش رفته راوی اون رو بگه، احتمالش اگر باشه. یا نه، بحث تعارض اصالت ظهورها در همه هست، یا این خطاب سوم ممکنه از مرجع تقلید تقییتاً صادر شده. خب مرجع تقلید نماز جمعه رو حرام میدونه، تقیه کرده از مقلدین خودش و میگه این مرجع ضد انقلابه، چیکار کنه؟ نماز جمعه رو حرام میدونه اما جو عمومی اقتضا میکنه زید که گفت نماز جمعه واجبه، اونم تقییتاً از مرجع تقلید صادر شد. بکرم که نقل میکنه از مرجع تقلید که ایشون گفت خود به قول زیدن به ما رواه زیدن، اونم تقییتاً صادر شده باشه. چه ترجیحی داره؟ حاکمی که مفسر مراد باشه، حاکمی که مفسر باشه عرفاً تفسیر میکنه مراد را، نظارت شخصیه داره در توضیح مراد از دلیل محکوم، مشکلی نداره. اما نظارت شخصیه در تکذیب یک دلیل بگو اون درست نیست. خب آقای بک شما که میگید خبر زید درست نیست، مرجع تقلید فرمود خبر زید درست نیست، یک من علم پیدا میکنم به صدق تو و به این که مرجع تقلید تقیه نکرده، و علم است، علم حجت ذاتی است. اما یه وقت احتمال میدم این بکر که راوی سوم است اشتباه کرده، مرجع تقلید گفته خود به قول امرن اشتباه نقل کرده خود به قول زیدن، یا نه واقعا مرجع تقلید گفته خود به قول زیدن، اما همون تقیهی که در گفتارش به زید بود که تجب و صلات الجمعه، همون تقیه اقتضا کرد که به بک بگه حرف زید رو قبول کن و... که میگه نماز جمعه واجبه.
تفسیرم شاید راوی اشتباه کرده باشه یا مولا تحقیق.
تفسیر مراد این حجته، چون نظارت شخصیه داره، میگه مراد من از اکرم العالم فقیه هست.
اون مدلولش نظارت داره ولی راوی شاید اشتباه کرده.
نه، اصالت و عدم الخطا جاری میشه، ولی در اینجا جمع عرفی نداره، تکذیبه. حاکم تفسیری جمع عرفی داره با دلیل محکوم، حاکم تکذیبی که جمع عرفی نداره با دلیل محکوم، اعدام میکنه اون دلیل محکوم را، میگه دروغ میگویی، اشتباه میکنی. ببینید اگر مفادش این بود که این خبر حجت است در مقام تعارض، نه این نیست. خود به قول ابی عبدالله علیه السلام، یعنی اون خبری که میگید زراره نقل کرده از امام باقر و امام صادق که لا بأس ان یصلی فی صوب نصابه و خمران، لا تأخذ بهی، به او عمل نکن، ظاهرش یعنی اون درست نیست. شأن امام در یک قضیه شخصیه این نیست که بیان حجت بکنه، بیان واقع میکنه. یک وقت قاعده کلی باب تعارضه، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه. یک وقت در موضوع مشخصی راجع به صوبی که از آبارخم سوال میکنه، میگه یک حدیث میگه که میتوانی در آن نماز بخوانی، یک حدیث میگه نمی توانی در آن نماز بخوانی، به کدام عمل کنیم؟ حضرت بفرمایید به حدیثی که میگه نمی توانی نماز بخوانی در آن عمل کنی، یعنی اون حدیث اول که میگه می توانی نماز در آن بخوانی اشتباهه، نه که حجت نیست. و لذا اشکال آیه حائری و آیه سطر که این حکومت تکذیبیه از اقسام حکومتی که جمع عرفی باشد نیست، اشکال واردی هست. عرف واقعا یک وقت علم پیدا میکنه، وسوخ پیدا میکنه از اون خبر بکر، اصلا تردید نمیکنه، میگه آقا بکر رفت از مرجع تقلید سوال کرد، گفت زید از شما نکرده نماز جمعه واجبه، ام نکرده نماز جمعه حرامه، کدوماش رو عمل کنیم؟ بگه خبر زید رو عمل کنی، و احتمال تقیه هم اصلا مطرح نیست، احتمال خطا راوی هم که مطرح نیست، او حرفی نداره، در او حرفی نداره. اما یه وقت نه، واقعا احتمال خطا این راوی سوم که بکر است وجود داره، یا احتمال داره مرجع تقلید همون عامل تقیهی که ممکنه باعث شد به زید بگه نماز جمعه واجبه، به بکر هم بگه که حرف زید رو عمل کنید، این برید نماز جمعه، نماز جمعه واجب. شاید عوامل تقیه باعث شده هم خبر زید رو بگه هم خبر بکر رو بگه، و خبر امر به دایی جز صادر شده، چه میدونی؟ این اشکال قوی است، تأمل بفهمید انشاءالله تا روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.